ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بنای یادبود جانباختگان هواپیمای اوکراینی در شهر کیف پایتخت اوکراین رو نمایی شد. شماری از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به اعمال فشار بر نمایندگان خود تجمع کردند. و دلیل بازداشت و اتهام افسانه عظیم‌زاده به رغم گذشت یک ماه اعلام نشده است. درود بر شما شنوندگان ارجمند، کیان منوی هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. در نخستین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در نزدیکی تهران، بنای یادبود جانباختگان این پرواز در شهر کیف پایتخت اوکراین رو نمایی شد. همزمان مسئولین اوکراینی گفتند که پاسخگو کردن ایران و زنده نگه داشتن یاد قربانیان اولویت اصلی اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان است. اتباع این کشورها جزو 176 سرنشین هواپیمای اوکراینی بودند که یک سال قبل در پی شلیک دو موشک سپاه پاسداران کشته شدند. شماری از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز شنبه در اعتراض به اعمال فشار بر نمایندگان خود از جمله ابراهیم عباسی تجمع کردند. اعتراض صنعتی این کارگران از روز جمعه آغاز شده است. از زمان خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه در بهمن 94 تا کنون، کارگران و فعالان کارگری در این شرکت تحت فشارهای امنیتی و قضایی نیز قرار داشتند. با گذشت حدود یک ماه از بازداشت افسانه عظیم‌زاده، فعال حقوق کودکان، مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز دلیل بازداشت و اتهام او را اعلام نکردند. کانون مدافعان حقوق کارگر در این مورد نوشته که خانم عظیم‌زاده در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در بند 2 الف زندان اوین زندانی است. این فعال حقوق کودکان روز 24 آذر در بیمارستان میلاد تهران و در شرایطی بازداشت شد که برای پیگیری وضعیت بیماری قلبی مادرش به این بیمارستان مراجعه کرده بود. او از زمان بازداشت تا کنون تنها یک بار موفق به تماس تلفنی با خانواده شده است. افسانه عظیم‌زاده از مؤسسان جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در سال 1382 است. عفو بین‌الملل روز شنبه تصمیم رهبر جمهوری اسلامی برای ممنوع کردن دسترسی مردم ایران به واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا را نادیده انگشتن حق حیات و حق سلامت آنها دانست. علی خامنه‌ای روز جمعه در سخنانی بدون ارائه دلیل و شواهدی آمریکا و بریتانیا را به امتحان کردن واکسن‌هایشان بر روی ملت‌های دیگر متهم کرد و ورود این واکسن‌ها به ایران را ممنوع اعلام کرد. این موضوع انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشته است. عفو بین‌الملل نوشت علی خامنه‌ای در حال بازی با جان میلیون‌ها انسان است و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست فوراً به این بی‌اعتنایی شرم‌آور به تعهدات حقوق بشری پایان دهند. این سازمان تأکید کرد هر انسانی حق دارد که از اقدامات محافظتی در مقابل ویروس کرونا بهره‌مند شود و واکسن‌هایی که امن بودن و مؤثر بودن آنها اثبات شده نقش کلیدی در تحقق این امر دارد. سخنان علی خامنه‌ای باعث شد که توییتر ادعایش را از حساب‌های کاربری وی در زبان‌های انگلیسی، عربی، اسپانیایی، روسی و فرانسوی حذف کند. سازمان جهانی بهداشت هم خواستار عدم سیاسی کاری درباره واکسن کرونا شده است. خط هوایی عربستان سعودی در توییتی اعلام کرد که از روز دوشنبه این هفته پروازهای خود از ریاض و جده به دوحه در قطر را اثر می‌گیرد. به گزارش رویترز، عربستان سعودی از همان زمان دوباره آسمان خود را بر روی قطر باز خواهد کرد. این اقدامات در پی نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در عربستان سعودی در سه‌شنبه هفته گذشته انجام می شود. سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، روز شنبه گفت که این قرارگاه خواهان گرفتن اموال دولتی به جای طلب خود از دولت است و فهرستی از این اموال هم تهیه کرده است. به گفته این فرمانده سپاه، دولت به این قرارگاه سپاه 50,000 میلیارد تومان بدهی دارد. علاوه بر این، به گفته آقای محمد، قرارگاه خاتم الانبیا سالانه 10,000 میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی و پروژه‌های غیر عمرانی از خزانه دولت پول دریافت می‌کند. در گفتگویی که با رامین پرهام، پژوهشگر و کارشناس سیاسی در فرانسه داشتم، نخست دیدگاه او را در مورد این ادعای طلب فرمانده سپاه پرسیدم.
ببینید، اول سریع به یه بُعد تاریخی این قضیه اشاره بکنم. در 100 سال پیش، پیش از مشروطه، یعنی در بحبوحه شکل‌گیری مشروطه، شما عین همین شرایط رو داشتید. یعنی آخوندهایی داشتید که نه تنها مالیات به دولت نمی‌زدن، طلبکار هم بودن، مثلا شیخ خزعل یا دیگران. نه تنها پولی نمیدادن، نه تنها زورگیری میکردن در مناطق تحت کنترل خودشون، از دولت مرکزی طلبکار هم بودند. این سنت منحوس در طول این 100 گذشته بیشتر از 40 پیش به این طرف خودش اصلا تبدیل به حکومت شده، خودش تبدیل به دولت شده. در رابطه با این اقدام اخیر سپاه که کار تازه‌ای هم نیست، 11 پیش همین کارو با مخابرات کردن، که با بهانه مشابه همین که ما طلبکاریم از دولت، مخابرات مال ماست. هر چه زمان می‌گذرد به ضرر سپاه پاسداران انقلابه، به عنوان یکی از دو رکن اصلی فرقه حاکم بر ایران، رکن دیگرش همون روحانیت شیعه است. زمان بر علیه این هاست و در زمان باقی مانده برای این ها، سپاه چاره دیگری جز بست قدرت خودش و تسلط کامل بر فلات ایران و اهرم‌های قدرت و ثروت نداره. برخی از تاریخ نگاران و ناظران مسئله را معتقدند که این قضیه از زمان شاه عباس شروع شد و اصلاحاتی که شاه عباس می‌خواست در مملکت ایجاد بکنه و روحانیت شیعه‌ای که هنوز این سلسله مراتب و این سیستم روحانیت شیعه رو پیدا نکرده بود که در عهد ناصری پیدا می‌کنه، همون موقع جلوش ایستاد. در این 200 گذشته هم شما وقتی که نگاه می‌کنید، از اول قاجار تا به امروز، هر تلاشی در جهت اصلاح کشور، حتی در زمینه ترابری، یعنی خط آهن 8 کیلومتری که میخواستن، اولین خط آهنی که در ایران بکشن، جلوش ایستاده. یعنی بزرگترین مانع هر گونه اصلاح در ایران در این 200 گذشته، بزرگترین مانع هر گونه اصلاح در ایران، حتی در زمینه ترابری، همین روحانیت شده. چیه بوده؟ حالا مسائل دادگستری، آموزش و پرورش، فرهنگ، اصلاحات در زمینه حقوق زنان، اینها که به جای خود. از 40 پیش به این طرف شما یک دستگاه موازی با اون دستگاه کشورداری که بهش دولت میگفتیم و ارکان متعارف خودش داشت، ارتش داشت، سازمان برنامه بودجه داشت، بانک مرکزی داشت و تمام این رکن‌های متعارف دستگاه کشورداری که بهش میگیم دولت، از 42 پیش به این طرف یک دستگاه موازی به وجود اومده. دستگاه موازی که صرفاً مبتنی و معطوف به منافع این فرقه حاکم بر ایرانه که دو رکن داره. یک رکنش همین روحانیت شیعه است، رکن دیگرش سپاه پاسدارانه که ریشه های تاریخ این رکن رو هم، این ائتلاف رو هم، این فرقه رو هم باز در تاریخ معاصر ایران پیدا میکنید. همون ائتلاف تاریخی میان مجتهدین یا آخوندها یا ملایان قدیما بهش میگفتن و لاتهای محله است. این از قدیم هم بوده، این زمان قاجار هم بوده، قبل از اون هم بوده، که از 42 پیش به این طرف تبدیل به یک دستگاه دولتی شده در ایران به موازات اون دولت متعارف. و با گذشت زمان، زمان به ضرر اینها داره عمل میکنه و اینها خوب هم میدونن و در زمان باقی مانده چاره ای ندارن جز اینکه تسلط خودشون و تسلط فرقشون بر فلات ایران رو دیگه تکمیل بکنند و بگن این فلات متعلق به ماست. همچنان که در ادبیات خودشون میگن اینجا کشور مهدیه، این کشور متعلق به ماست. اینو به مردم ایران بگن که بزرگترین دشمنشون هستن و اینو به آمریکایی بگن که چه بخواهند و چه نخواهند یک روزی باید بشنن سر میز مذاکره.
آقای پرهام، با توجه به شرایط امروزه که در جهان شاهدش هستیم، روی کار اومدن یک دولتی که نظامیون در اون اکثریت رو داشته باشن به نظر شما چقدر در جهان امروز محتمل هست؟
ببینید، این احتمالش بالاست. این پرسش شما پرسش مهمیه، در یک دقیقه و دو دقیقه واقعا سخت پاسخ دادن، ولی پرسش خیلی پرسش مهمیه و به نظر من محتملم است، به نظر من حتی ضروری است. یعنی اینکه 8 پیش من در مقاله در جروزالم پست در اسرائیل اینو گفتم، ما چاره دیگه جز یک ائتلاف نظامی تکنوکراتیک در ایران نداریم. منتها شما در کشوری دارید این مسئله رو مطرح میکنید که یک دو تا ارتش داره، یه ارتش عقیدتی ایدئولوژیک که پاسدار انقلابشه، یعنی حتی در نامش هم هیچ چیزی از ایران نیست، در ایدئولوژیش، نامش، آرمش، هیچ چیزش ایرانی نیست و پاسدار انقلابی است که اون رو به قدرت رسونده و به ثروت رسونده. در کنارش یک ارتش دارید. ولی کشوری که به این حد آسیب دیده باشه، آسیب اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، آبروی کشور، جامعه کشور، همه چیز کشور به شدت آسیب دیده است. شما در یک دوران گذار باید با برقرار کردن امنیت در کشور و حل مشکلات کلان مردم، از مشکلات شهری بگیرید، آلودگی هوا، آب در بسیاری از نقاط، باز راه اندازی چرخه اقتصاد، برداشتن تحریم ها، امن کردن منطقه، هیچ چاره دیگه جز یک ائتلاف نظامی و تکنوکراتیک وجود ندارید. ولی این ائتلاف نمیتونه نهایتاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشه. شما به یک ارتشی و به یک نیروی نظامی نیاز دارید که پاسدار ایران و ایرانی باشه و نه انقلاب اسلامی. این دو با هم در تضاد کاملا.
رامین پرهام، پژوهشگر و کارشناس سیاسی در فرانسه. اما با نزدیکتر شدن به مراسم تحلیف جو بایدن در مقام ریاست جمهوری تازه آمریکا، صدای درخواست مقامات ارشد جمهوری اسلامی برای رفع تحریم‌ها هم بلندتر شده و گاهی با تهدید همراه بوده. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
در پی تأکید رهبر جمهوری اسلامی ایران بر رفع تحریم‌های آمریکا، یک نماینده مجلس هم عدم رفع تحریم‌ها را منجر به اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از ایران دانست. احمد امیرآبادی فراهانی با حضور در یکی از برنامه‌های تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی از دولت جو بایدن که کمتر از دو هفته دیگر رسماً کار خود را آغاز می‌کند، خواست تحریم‌ها علیه ایران را پایان دهد.
با این برگشتی که ما انجام دادیم و دولت رو مکلف کردیم به برگشت، که مقام معظم رهبری هم این کار مجلس رو تایید فرمودن، معنا و مفهوم مسئله است که ما دیگه با پایه با آمریکا شوخی نداریم. اگر تا سوم اسفند ما تحریم ها برداشته نشه، به خصوص تحریم های مالی و بانکی و نفت، قطعا ما بازرسان آژانس رو اخراج خواهیم کرد و حتما اجرای داوطلبانه پروتکل رو متوقف خواهیم کرد. این قانون مجلس هست و دولت مکلف اجرا کنه. ما یه فرصت یه ماه دادیم، یعنی فکر کنم دوم بهمن ماه که دولت جدید آمریکا مستقر میشه، ما تا سوم اسفند این فرصت داده شده به اینها که اقدامات خودشو بکنن.
بنابر قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها که مجلس شورای اسلامی حدود دو ماه قبل به تصویب رساند و به شکل کم سابقه کمتر از 24 ساعت بعد از سوی شورای نگهبان تایید شد، دولت موظف است در صورت برداشته نشدن تحریم ها ضمن جلوگیری از بازرسی کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از سایت های هسته ی کشور، غنی سازی اورانیوم را نیز بی توجه به محدودیت های توافق هسته ای افزایش داد. مقام های دولت ایران با انتقاد از این قانون تصویب آن را عجولانه خواندند. از طرفی آیت الله علی خامنه ای هم در نطقی تلویزیونی بازگشت آمریکا به برجام را مشروط به رفع تحریم ها کرد.
وظیفه دارن چه آمریکا چه اروپا که آویزان با آمریکاست و دنبال رو آمریکاست، وظیفه دارن این حق ملت ایران رو ادا کنن. اگر تحریم ها برداشته شد، خب اون برگشت آمریکا معنا میده، برگشت به آمریکا به برجام معنای خواهد داشت. البته خب مسئله خسارت ها هست که جز مطالبات ماست، در مراحل بعدی دنبال خواهد شد. اما اگر چنانچه تحریم ها برداشته نشد، برگشت آمریکا به برجام حتی به ضرر ما ممکنه تمام بشه.
درخواست مکرر مقام های جمهوری اسلامی برای رفع تحریم ها در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا که کمتر از دو هفته دیگر رسما در کاخ سفید مستقر خواهد شد، گفته که به وعده اش برای بازگشت به برجام متعهد است ولی مذاکره با ایران را بسیار دشوار خواند. آقای بایدن بر لزوم مذاکره درباره آینده برنامه هسته‌ای و موشکی ایران هم تاکید کرده، موضوعی که با مخالفت صریح مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی مواجه شده است.
با این گزارش نوشین سید حسینی میرسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. خبرها و گزارش‌ها را می‌توانید به طور کامل بر روی سایت radiofarda.com پیگیری کنید. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر به آگاهی می‌رسد.